با سلام و درود فراوان، قلبتان پر باشد از آرامش و عشق و امید. پارسایان فریاد برمی آورند و خداوند آنان را می شنود. او ایشان را از همه تنگی هایشان می رهاند. خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات می بخشد. آمین. در قسمت قبلی مطالعه کردیم زمانی که در دعا درخواستی داریم باید فراموش نکنیم نقشه هایی که خداوند برای ما در نظر گرفته بهترین هستند و افکار او بالاتر از افکار ماست و اگر او نقشه های متفاوتی داره پس به روش او عمل خواهیم کرد. امروز ما بقیه مطالب را با یکدیگر مطالعه می کنیم. فرمول ATCS و دعاهای مکتوب. من متوجه شدم که فرمول ACTS مخصوصاً زمانی که دعاهایم را می نویسم مفید است. وقتی دعای خود را با ستایش خدا شروع می کنم ممکن است مطالب نظیر این بنویسم. صبح بخیر خدا، امروز خود را برای ستایش تو آزاد احساس می کنم و این موقع از روزا که سر حال و قبراق و آماده کارم انتخاب کردم تا بیستم و به تو بگویم که دوستت دارم. تو خدای حیرت انگیزی هستی. شخصیت و خصایل تو مرا برای دعا به زانو در می آورد. تو مقدس، عادل، پر از فیض، رحیم، با انصاف، مهربان، پر از محبت، همچون پدر و بخشاینده هستی. امروز از اینکه با تو مشارکت دارم، هیجان زدم و اکنون تو را می پرستم. پس از ستایش خداوند به قسمت اعتراف می رسم و مطالبی نظیر این می نویسم. خداوندا، مرا به خاطر گناه تبعیض عفو کن، چون برای من بسیار آسان تر است که محبت و توجه خود را نثار کسانی کنم که ظاهراً هیچ کم و کسری ندارند. من بدون اینکه حتی متوجه باشم از افراد ناراحت و گرفتار دوری می کنم. متاسفم. متشکرم که نسبت به من تبعیض قائل نیستی. لطفاً مرا ببخش و اکنون بخشایش تو را با ایمان میپذیرم. سپس قلم برمیدارم و گناهی را که نوشتم خط میزنم و میگویم شکرت میکنم که همکنون از این گناه آزادم. خوشحالم که حسابم پاک شد و سپاسگزارم که مرا بخشیدی. شکرگزاری برای من آسانه. از خدا برای جوابهای مخصوصی که به دعاهایم داده به خاطر محافظت او از رهبران، کارمندان و هیئت مدیره کلیسایمان، نیز به خاطر همکاری اعضا و برکات مادی و برکاتی که در زمینه روابطم نصیبم کرده و خلاصه برای تمام چیزهایی که به طور خاص قلبم را شاد می‌گرداند تشکر می‌کنم. تشکر روزانه از خدا مرا از حرص و طمع باز می‌دارد و وقتی تشکراتم را روی کاغذ می‌آورم به یاد می آورم که چه برکات بیشماری از خداوند یافتم. خوشحالم که قسمت تقاضاها در آخر دعایم قرار دارد. پس از آنکه خدا را حمد و سپرستش کردم، گناهانم را اعتراف و تشکراتم را ابراز نمودم، اشکال ندارد اگر فهرست اقلام مورد نیاز را ارائه بدهم. در واقع یعقوب باب 4 آیه 2 می گوید حسرت چیزی را می خورید اما آن را به کف نمی آرید. از طمع مرتکب قتل می شوید اما باز به آنچه می خواهید نمی رسید. جنگ و جدال به پا می کنید اما به دست نمی آرید. از آن رو که درخواست نمی کنید. در گذشته نیاز خود را به طرز مبهم و نامشخصی مطرح می کردم و مثلا می گفتم خداوندا، لطفا به من کمک کن و از من محافظت فرما و از مشکلی که دارم خلاصم کن. دیگر تقاضاهایم را به این شکل مطرح نمی کنم. اکنون تقاضاهای خود را مشخصا ذکر می کنم و به خدا می سپارم و برای آنکه ببینم خدا چگونه با آنها پاسخ داده مرتبا مرورشان می کنم. وقتی دعایم به پایان می رسد احساس می کنم که یک تن آجر از شانه هایم فرو افتاده. اول پتروس باب 5 آیه 7 می فرماید همه نگرانی های خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. وقتی دعا می کنم فقط مشکلات خود را به خدا نمی گویم بلکه بزرگترین نگرانی های خود را با او در میان می گذارم. وقتی مشکلات و نگرانی های خود را در دستان پرتوان خدا قرار می دهم می توانم با قدرت او و فارغ از نگرانی های خرد کننده روز خود را آغاز کنم. شروع زیلن دو تکلیف برای شروع برنامه دایتان ارائه می شه. تکلیف اول را امروز و دومی را فردا انجام دهید و ببینید که کدام یک بیشتر به کارتون میاد. دعاهای خود را بنویسید، کاغذی بردارید و با سه خط افقی آن را به 4 قسمت تقسیم کنید. بالای هر قسمت حرف اول ستایش، سین، اعتراف، الف، شکرگزاری، شین و درخواست دال را بنویسید. در قسمت اول یک پاراگراف در ستایش خداوند بنویسید و آن دسته از صفات خدا را که تناسب خاصی با مشکلات امروزتان دارند ذکر کنید. در قسمت دوم یک پاراگراف برای اعتراف به گناهان خود بنویسید و گناهانی را که بر وجدانتان سنگینی می کنند را ذکر کنید. پس از پایان دعا می توانید این سفر را آتش بزنید. در قسمت سوم برکات الهی را که به خاطر اونها شکر گذارید فهرست کنید. در قسمت چهارم درخواست های خود را هر چه که باشن مطرح سازید. دعاهای خود را به صدای بلند بخوانید. می تونید از الگویی برای دعای شخصی یا دست جمعی مذکور در پایان کتاب استفاده کنید. می تونید از الگوهای پیشنهادی اون برای دعا استفاده کرده آیات را به صدای بلند بخوانید و مطابق آنچه به دلتون گذاشته میشه دعاهایی نیز از خود اضافه کنید. از این راهنما برای دعاهای شخصی خود یا دعاهای دست جمعی استفاده کنید. شاید تصمیم بگیرید که دعاهای شخصی خود را بنویسید ولی وقتی با دیگران دعا میکنید از نیایش مکتوب در این راهنما استفاده کنید. به دعا ادامه دهید. امروز به یکی از دو روش یاد شده دعا کنید و فردا و پس فردا هم این کار را انجام دهید. از فرمول ACTS استفاده کنید. مقولات دعا را مطابق شرایط خود تعیین کنید. ولی حتما آنها را در دعای خود بگنجانید. برکت تعادل را به دست آورید. حال ببینید که خدا در زندگیتان چه خواهد کرد. فصل 7 دعایی که کوه‌ها را جابجا می‌کند. عیسی فرمود: آمین به شما می‌گویم. اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شو، به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. اگر ایمان داشته باشید، هر آنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت. متی باب 21 آیات 21 و 22 مطابق کتاب مقدس، ایمانداران می توانند مطمئن باشند که خدا به دعاهایشان پاسخ خواهند داد. دعاهای ما چیزی بیش از آرزوها و امیدها و خواسته های نیم بنده است، منتها به شرطی که با قلبی پر از ایمان و اطمینان دعا کنیم. این نوع دعاست که کوه‌ها را جابجا می‌کند. البته عیسی در کار حفر تونل نبود و علاقه‌ای به موضوع پر کردن اقیانوس‌ها به وسیله سنگ نداشت. وی در اینجا کوه را به مفهوم استعاری کلمه به کار می‌برد. هر کوهی که سر راهتان قرار بگیرد، هر مانعی که سد راهتان شود، هر گرفتاری و مشکلی که دست و پایتان را ببندد، دعای ایمان قادر به جابجا کردنش است. چه جالب! ولی چگونه باید یاد بگیریم که با قلبی پر از ایمان دعا کنیم؟ چطور میتونیم به اطمینانی دست پیدا کنیم که قادر به جابجا کردن موانع است؟ می توانم فهرست کلی از نکاتی ارائه کنم برای پرورش ایمانی که کوه‌ها را جابجا می کند. اما صادقانه بگویم، به اعتقاد من بهترین راه برای تقویت اطمینان به خدا خواندن چنین فهرست‌هایی نیست. بنابراین قصد دارم این کار را از راه دیگری انجام دهم. در قدم اول دو اصل کاربردی را خدمتتان معرفی خواهم کرد. سپس برای نشان دادن عملکرد آنها نمونه از زندگی خودم برای اصل اول و نمونه مربوط به 3000 سال پیش برای اصل دوم ارائه خواهم داد. بر کوه متمرکز نشوید. اولین اصل چنین است: ایمان از نگاه کردن به خدا نشأت می‌گیرد، نه از نگاه کردن به کوه‌ها. چند سال پیش یک رهبر مسیحی من و یکی از اعضای گروه سرود کلیسایم را دعوت کرد تا به جنوب هندوستان سفر کنیم. در آنجا قرار بود به گروهی ملحق شویم متشکل از خادمانی از جاهای مختلف آمریکا. به ما گفته بودند که خدا از ما استفاده خواهد کرد تا هندوها و افراد بیدین و بی ایمان را به طرف مسیح هدایت کنیم. همه احساس می‌کردیم که خدا ما را برای این کار خوانده است، ولی هیچ یک از ما نمی‌دانست که با چه چیزی روبرو خواهد شد. وقتی به هندوستان رسیدیم، رهبر هندی مزبور با ما ملاقات کرد و به خانه‌اش دعوت شدیم. در طی چند روز بعد وی درباره خدمتش با ما حرف زد. پدر او که واعظ و رهبری فعال بود، خدمت مسیحی خود را در منطقه هندونشین شروع کرده بود. روزی یکی از رهبران هندوها به نزد او آمد و از وی درخواست کرد تا برایش دعا کند. وی با کمال میل این درخواست را پذیرفت و به امید آنکه بتواند هندوی فوق را به طرف مسیح هدایت کند، وی را به اتاقی برد و با او زانو زد و با چشمان بسته شروع به دعا کرد. اما در حینی که وی مشغول دعا بود، مرد هندو دستش را به زیر ردایش برد، دشنه بیرون کشید و چند ضربه پیاپی بر او وارد کرد. پسر این شخص که میزبان ما بود، با شنیدن داد و فریاد پدرش به کمک او شتافت و او را در حالی که خون از بدنش بر کف کلبه فرو می‌ریخت در آغوش کشید. 3 روز بعد پدر جان سپرد. وی در بستر مرگ به پسرش گفت: لطفاً به آن مرد بگو که من او را بخشیدم. مواظب به مادرت باش و به این خدمت ادامه بده. هر کاری که از دستت برآمد برای هدایت مردم به سوی مسیح انجام بده. این مرد خدا با شجاعت و ایمانی که در کمتر کسی میتوان پیدا کرد به وصیت پدرش عمل کرده. اکنون 20 سال است که با جد تمام خدمت میکند و تا به حال 100 کلیسا و 1 درمانگاه تأسیس کرده و انواع و اقسام خدمات مسیحی دیگر به راه انداخته. هر سال معمولاً در ماه فوریه او پارک بزرگی را کرایه و سکوی در آن برپا می کند. سپس در آنجا سیستم صوتی موقتی کار می گذارد محبته را کاپکشی می کند و با لامپ روشن می سازد و به مدت یک هفته جلسات بشارتی برقرار می کند. وی این جلسات را با پوستر و نیز بلندگو در شهر تبلیغ می کند. هزاران نفر با دیدن و شنیدن این آگهی ها به پارک مزبور می آیند و در برابر سکو روی زمین می نشینند. به طوری که مردان در یک طرف و زنان و کودکان در طرف دیگر قرار می گیرند. جلسات ساعت 6 عصر شروع می شوند. حاضران به مدت نیم ساعت به موسیقی ضبط شده و متعاقب آن به یکی دو قطعه مخصوص گوش می دهند. سپس اولین موعظه برای آماده کردن حضار ایراد می شود. این موعظه که تعلیمی، عملی و مربوط به زندگی روزمره حاضران است به این منظور ادا می شود که مردم بدانند پیام مسیحیت با نیازهای ایشان تناسب دارد. حدود ساعت 8 دو قطعه دیگر نیز نواخته می شود. سپس نوبت به پیام اصلی می رسد که همیشه محور آن شخصیت عیسی مسیح است. واعظ درباره اینکه عیسی کیست، چه کرد، چگونه مرد و چطور مرگ او تاوان گناه را داد صحبت می کند و توضیح می دهد که چگونه رستاخیز مسیح به افرادی که به او ایمان می آورند و توکل می کنند قدرت می بخشد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. خداوندا، بامدادان رحمت خود را به ما نشانده، زیرا که بر تو توکل داریم و راه‌هایی را که باید بر آن برویم به ما بیاموز. زیرا ما جان خود را نزد تو برافراشته. ایمان ما مدد کن و ما را تعلیم ده تا اراده تو را به جا آوریم. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.